بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امروز میخوام انجام بدم، اگر خدا کمک بکنه، بیان دو نکته است. البته در حد اجمال، چون حق مطلب این است که امروز روز حرف نیست. در 4000 سال قبل جناب موسی علیه السلام که به طور رفت برای مناجات با حضرت حق، به وجود نازنین حق تعالی عرض کرد که خدایا چی شد که امت پیامبر آخر زمان رو از همه برتر کردی؟ فرمود به خاطر 10 خصلتی که به این امت دادم، اینها برتر از همه امم هستن. گفت خدایا میشه این 10 خصلت رو به من هم بگی؟ تا من هم به بنی اسرائیل این 10 قسمت رو القا بکنم، اینها هم بشن امت برتر. پیغمبر خداوند شروع کرد به بیان اون 10 خصلت. فرمود من به امت آخر زمان نماز دادم، روزه دادم، حج دادم، زکات دادم، قرآن دادم، روز جمعه رو دادم، جماعت رو دادم، قرآن رو دادم، جهاد رو دادم. 9 تا. چنده شد؟ 9 تا. جمعه رو شوخی نگیری رفیق من، جمعه خیلی مهمه. جمعه عنصری است که امت پیغمبر از همه امتها برتر میکنه. و بعد در انتها فرمود من به این امت عاشورا دادم. خب جناب موسی اون 9 قسم قبلی رو فهمید چیه، اما پرسید یا رب مل عاشورا، عاشورا چیه؟ حضرت حق عاشورا رو تعریف کرد، هو البکاء علی الحسین. عاشورا گریه بر حسینه. امروز روز گریه است. هر چقدرم دیشب تو عزاداری بوده باشی و خسته شده باشی و امروز صبحم بعضی از کارها رو انجام دادی، هر چقدر خسته هستی، خدا وکیلی من نمیخوام، فقط میخوام یه خود تأمل و تفکر بکنی که شما خسته تر هستی یا وجود نازنین حضرت علیا مخدره زینب کبری. توی مقاتل همشون نقل کردن زینب انقدر امروز گریه کرده، انقدر داد زده، در غروب امشب دیگه صداش در نمی اومده. توی امت پیغمبرم اینجوری برای حسین گریه کردی که صدا تو یه روز در نیاد. امروز روز گریه است. امروز روز عزاست. روزیست که خدا اون روز رو عزا اعلام کرده. والعاشورا البکا و تباکی علی سبط مصطفی والمرثیه للحسین ابن علی، روز خواندن برای حسین ابن علی است. این تعریف عاشوراست. هر کی از شما تعریف پرسید که عاشورا چه روزی است، روز روزخوانی و روز گریه کردنه. رضا من این بحث رو در حد خیلی کوتاه سرخطی به شما بدم که شما انشالله بتوانید اهل تدقیق باشید، بتوانید بین این معارف جمع بکنید. ببینید آقا جان، یه چیزی که شما شاید از دوران کودکی و جوانی بر فراز منبرها شنیده باشید این است که قیام امام حسین زمین ساز این قیام صلح حضرت حسنه. اما با خودت فکر کنید چجوری یه صلح میتواند زمین ساز یه قیام باشه؟ به قول مرحوم شرف الدین رحمت الله علیه، علمای ما اینجور تعبیر داشتن. اینا رو من دارم میگم که آقا شما در بین ائمه مقایسه هیچ وقت نکنید. ارادت ما به امامان یک، به امامتشون عرض بکنم، یکسان است. شرف الدین میفرماید به این که امام حسن و امام حسین دو روی سکه رسالت هستند. دو روی سکه رسالت هستند. خیلی عالی تعبیر کرده، زیباتر از این تعبیر من ندیدم. اولا مبدا اشتراکشون رسالت، چون خلفای رسول خدا هستند، نه اینکه پیغمبرند. کسی نگه من گفتم پیغمبر، اینا خلفای رسول خدا هستند. اما دو طرف یک حقیقت هستند. یک حقیقت اسلام حقیقت حسنی است به صلحش، و یک حقیقت اسلام حقیقت حسینی است به قیامش. اما این قیام را آن صلح ایجاد کرده. کربلا را چه کسی به وجود آورد؟ این سؤال دومی است که میخوام جواب بدم. چی شد از کربلا به وجود آمد؟ آیان مستحضر هستند. بعد از شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، به مدت 6 ماه خلافت ظاهری به وجود نازنین امام حسن مجتبی انتقال پیدا کرد. یکی میگم خلافت ظاهری، چه مردم بخواهند چه مردم نخواهند، امامان ما خلیفه هستند، چون اونها از طرف خدا منصوبند، اونها از طرف خدا منصوبند. کسی را که خدا به کاری نصب میکند، پذیرش و عدم پذیرش مردم تأثیری در حقانیت او ندارند. مردم فقط به حسب ظاهر میتوانند یک اقدامی بکنند، کما اینکه از زمان امام حسن مجتبی نپذیرفتند این معنا رو. خب نپذیرند، اصلا اهمیتی نداره. آدمیزاد خودش به دست خودش اسباب زلالت و گمراهی رو چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. بعدم میگه خدا لعنت کنه دل سیاه شیطون. شیطون کجا بود؟ تو خودت نخواستی. شیطون کیه؟ خودش تو قیامت گله میکنه، میگه آقا من چیکار تو کردم؟ هر کاری کم میارید بذاری عهده من. من گفتم بیا تو به سر دویدی، میخواستی ندویی. این چیزیست که شیطان علیه گناهکاران به کار میبره. حالا در سال 40، 6 ماه خلافت ظاهری به امام حسن مجتبی انتقال داده شد. مهمترین اتفاقی که در این 6 ماه افتاد، صلح امام حسن با معاویه علیه الهاویت و نار بود. در این صلح نامه که به پیشنهاد معاویه صلح انجام گرفت و به پذیرش امام حسن مجتبی، مفاد این صلح نامه بین مورخین اختلاف که آیا 7 بند دارد یا 8 بند داره، تفاوتی نمی کنه. بند 8 اختلافی است، برخی اعلام نکردن برخی اعلام کردن، اکثرین از مورخین عموم مورخین اعلام کردن، اما اهمیتی نداره. شما به دومین بند این مصالحه کار داریم. حضرت امام حسن مجتبی در بند دوم صلحنامه نوشتن که، البته خیلی چیزها رو نوشتن، مثلا یکی از بندهایی رو که اعلام کردن این است که معاویه کسی حق ندارد در حضور او اقامه بینه بکنند، یعنی او شرایط عدالت رو نداره. ببینید امام با یه نکته پدر طرف مقابل در آورده، کسی اقامه بیانه حق نداره بکنه. چرا اقامه حق بیانه حق نداره بکنه؟ چرا در مقابل معاویه نمیشه کار کرد؟ چون امام فهمد که عدالت نداره، این از عدالت خارج. اینجوری حضرت امام حسن مجتبی بدجور پدر معاویه رو در آورده. بند دوم این است: معاویه حق ندارد بعد از خودش برای جهان اسلام تصمیم بگیرد، حاکمیت او موقت است، بعد از مرگش یا حکومت به حسن ابن علی میرسد، اگر برای حسن حادثه ای اتفاق افتاد به برادرش حسین ابن علی میرسد. تمام. این بند دومه. حاکمیت معاویه رو موقت اعلام کرده. اساس کربلا زیر پا گذاشتن همین بند دومه. این که معاویه حق ندارد برای بعد از خودش نسبت به جهان اسلام تصمیم بگیرد. این که میگن صلح امام حسن زمین ساز قیامه، یعنی اینکه معاویه این بند رو زیر پا گذاشت. چی شد که معاویه این بند رو زیر پا گذاشت؟ ببینید که بلیه کربلا در اثر جاه طلبی ایجاد شده. رفیق من، در اثر دنیا طلبی ایجاد شده. در دوران حکومت معاویه یه استانداری داره، استاندار کوفه است به نام مغیرت ابن شعبه ثقفی، همون ملعون که جسارتها به ساحت مقدس حضرت صدیق داشته. حکومت ظلم در ظلم در ظلم، مبنایش ظلم، حاکمش ظلم، والیانش ظلم. مغیره رو تصمیم گرفت معاویه از حکومت و ولایت کوفه برکنار کنه، جاش عموزاده خودش سعد ابن عاص رو منصوب بکنه. شیطنت مغیره به اینجا رسید که اگه امروز من از کار برکنار بشم دیگه نمیتونم به حکومت برگردم، چون یه پست خالی وجود داره، این پست خالی هم میرسه به سعد ابن آس، پسر عموشه، یارو رحمشو که ول نمیکنه که منو بذاره. باید یه فکر کرد. از اینجا شروعش فکر میکنه باید چی کار بکنم. ولایت عهدی و ولی عهدی یزید رو پیشنهاد میکنه. میره شام با خود یزید ملاقات میکنه. یزید تمام اصحاب پیغمبر کشته شدند، تمام سران سران و بزرگان قریش از دار دنیا رفتند، از اونها فقط فرزندانشون باقی مونده و بین اون فرزندان تو از همه با تدبیرتر، داناتر، آگاهتر نسبت به سنت و سیاست هستی. من نمیدونم، اون میگه، من این تعبیر را نمیارم چون آقای من حضرت حسین این تعبیر رو نیورده. مغیره میگه من نمیدونم چرا امیرالمومنین معاویه تو رو به عنوان ولیعهد و جانشین خودش معرفی میکنه. کی از تو بهتر؟ نظر مطلوب و مثبت یزید رو کسب میکنه. یزید از خوشحالی تو پوستش نمی گنجد، میره ماجرا رو به باباش معاویه نقل میکنه. بعد از نقل معاویه میگه کی نرفو زده؟ میگه مغیره. مغیره رو احضار میکنه. مغیره حرف چیه؟ حرف این است که یا امیرالمومنین، شما میدانید بعد از کشته شدن عثمان چقدر اختلاف چقدر خونریزی در جامعه اسلامی ایجاد شد. الان به برکت وجود شما همه این اختلاف ها داره به وفاق میکشه. خب حالا اگه یه اتفاقی برای شما افتاد، دوباره تشدد در جامعه اسلامی ایجاد بشه. حضرت عالی، مناسب است که یزید رو بعد از خودت به عنوان مرجع بعد از خودت معرفی بکنه. گفت پیشنهاد خوبیه، کی به من تو این راستا کمک بکنه؟ خب من کمکت میکنم. خب چی کار میکنی؟ در عصر در اون عهد 4 منطقه هستن که از حساسیت فوق‌العاده برخوردار هستن. یکی حجاز، یکی عراق، عراق به مرکزیت بصره و کوفه میشه 3، بقیه جاهاش هنوز خبری نیست. یکی عراق به مرکزیت بصره و کوفه، تمام بلایات برای همین دوتاست. در همه این بلایات اصلا مرکزیت عراق همین دوتاست، شام و حجاز، 4 منطقه بزرگ و اساس. مغیره به معاویه وعده میده بیعت مردم بصره و کوفه با من، شام در طیور توه، حجاز مخالفی توش پیدا نمیشه چون سرزمین آبا و اجدادی یزیده، ابو سفیان اونجاست، سرزمین آبا و اجدادیه، 4-5 توش مخالفه، اونا رو درست بکنین بقیه مردم با تو همکارن. و پس برو تو کار مردم عراق رو انجام بده. آمد در عراق با خرج کردن 30,000 رأی مردم بصره و کوفه را به نفع ولیعهدی یزید برای معاویه تغییر داد. مردم عراق مردم ملونی هستند. مردم فعلیشون رو نمیگم، اون مردم رو میگم، بسیار موجودات ملونی هستند. هر طرف باد بیاد از همون طرف میرن. 40 رو به همراه 30,000 با پسرش موسی بن مغیره فرستاد به طرف شاه، گفت برید به امیرالمومنین خبر بدید که مردم بصره و کوفه با ولیعهدی یزید موافقن. تمام. موسی بن مغیره پسر مغیره به شعبه ثقفی آمد و گزارش رو به یزید به معاویه داره میده. یه سوال میکنه، اون خیلی آدم سیاسیه، میگه این 40 که آمدن به اعتبار نمایندگی از مردم کوفه و بصره هستن، همه اینها ملازم رکاب شما. تمام شد. وقتی جلسه تمام شد از موسی بن مغیره سوال کرد، گفت ببین بابات با چقدر پول دین این مردم رو خریده؟ خودشون میدونن چه خبره. با چقدر پول دین این مردم رو خریده؟ گفت یا امیرالمومنین با 30,000 اون مردمی که با 30,000 بیان اینور خیلی گرامی هستن، با حواس اون نسبت بهشون جمع بشه. این اولین نفری که بیعت کرد. مردم شام در طیور خود معاویه بودن، مردم حجاز رو حالا عرض خواهم کرد که چه اتفاقی اونجا افتاد. حالا چرا معاویه یزید رو برای این کار کاندید میکنه و یزید رو پاش وای میست؟ من فرصت این معنا رو در امروز ندارم که تحلیل بکنیم. خاندان ابو سفیان خاندان عرب نیستن، اساسا اینا عرب نیستن، اینا مسیحی هستن، مهاجر به عرب هستن، هرگز عرب نبودن، مهاجرت کردن به حجاز، در اونجا موندن و مثلا شدن جز خاندان. لذا شما میبینید در دستگاه معاویه و در دستگاه یزید تمام مشاوران مشاورای مسیحی هستن، چون ارتباط با مسیحیت در خون اینها هست. خب چرا معاویه یزید رو به عنوان ولیعهد علاقه داره که اتفاق بیفته و اون ولیعهد بشه. چرا؟ یه عبارت رو توجه بفرمایید. معاویه میگه به اینکه خودش یه عبارت رو داره تو تاریخ ثبت کردن، میگه لولا هوای فی یزید، اگر علاقه مفرط من به یزید نبود، لعبسر تو رشدی، من خودم صلاح خودم رو میدونستم. با این عبارت در واقع داره اشاره بکنه من میدونم این شایسته ای کار نیست، میدونم که این به باد بیده بنی امیه را، لکن چه کار کنم؟ لولا هوای فی یزید، من یزید رو خیلی دوست دارم، دوستش دارم، بچمه، کارش هم نمیتونم بکنم. به خاطر علقه پدر به پسر، به خاطر جاه طلبی مغیره، اصل دوم صلح‌نامه امام حسن مجتبی زیر پا قرار داده شد و برای یزید ابن معاویه از سال 56 هجری قمری تا سال 60 یزید به شکل زیر شروع کرد بیعت گرفتن. اول استخدام شعرا و ادبا برای تثبیت موقعیت یزید در بین جامعه عرب. شعر در عرب خیلی اهمیت داره، چه بسا یک قصیده منشأ و مبدأ سالها جنگ و خونریزی بین اقوام عرب بوده. یعنی اونها با شعر منشور درست میکنن، استراتژی درست میکنن و بر اساس اون عمل میکنن. شعرهایی رو استخدام کرد، چون وقتم زیره نمیتونم این شعر رو براتون بخونم، ولی یکی از شعرها این عبارت رو آورده: وقتی که تو آمدی سر کار، کار عیسی و موسی و پیامبر آخر به کمال رسید. ببین چی کار دارم میکنم، چه فضیلتی دارم براش درست میکنم. یک حرکت دوم این که انجام داد، مخالفین یزید رو تماما ترور کرد. افرادی نظیر سعد بن ابی وقاص، افرادی نظیر عبدالرحمن بن ابی بکر فرزند خلیفه اول، افرادی نظیر عبدالرحمن بن خالد بن ولید، رویه معاویه در ترور مخالفین مسمومیت، همون کاری که با وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی هم انجام داد. او اطرافیان را تطمیع می کند، اطرافیان از سم استفاده بکنند. این روش یک روش کاملا غربی و رومی است، از بلاد روم این کار رو بلده، و الا خودشون باشند و خودشون ابزار این کار رو ندارن. پس افرادی رو اینچنینی ترور کرد، ترور به سبب مسمومیت. سومین حرکتی که میکنه، طرفداران بنی هاشم و امامت حضرت امام حسین رو هم اعدام میکنه و یا تبعید میکنه. در این راستا بین مرد و زن هیچ تفاوتی قائل نیست، هیچ تفاوتی قائل نیست. افرادی مثل حجر ابن عدی، عدی ابن حاتم طائی، رشید عجری، مالک ابن حداد، شریک ابن حداد، همه اینها رو اعدام میکنه، ترورشون میکنه، به کشتنشون میده. با وجود جرثومه های فسادی مثل سمرت ابن جندب، مثل بسر ابن ارتات، که اینها با یک اشاره معاویه بسر ابن ارتات 30,000 شیعه یمن رو به خاک و خون میکشونه. آدم های جنایتکاری چنینی در اختیار داره. سمرت ابن جندب والی بصره است کمتر از 6 ماه حکومت در بصره 8000 نفر رو میکشه. از سال 56 باید حکومت رو برای یزید مهیا بکنه. زنان بزرگواری مثل سوده، اینا کسانی هستن که در سینه های خودشون عشق به ولایت علی ابن ابی طالب موج میزنه. وقتی با معاویه روبرو میشن، مانند یک شیر نر به مهاجه در فضائل علی ابن ابی طالب برمیخیزن، به مهاجه به فضائل برمیخیزن. اینها رو یا تبعید میکنه یا ترور میکنه. چهارمین حرکتی که انجام میده، برقراری مکاتبات و مراسلات با سران حجازه. شام تا حجاز او وسیله ای نداره، فقط مجبور است که یادآوری مباحث رحم و قریش و سران قریش و این گونه امور رو بکنه. بیعت مردم و قریش رو میگیره، اما 4 نفر باهاش مخالفن. یکی از کسانی که باهاش مخالفه عبدالرحمن ابن ابی بکر، یکی از کسانی که باهاش مخالفه عبدالله ابن عمره، یکی از کسانی که باهاش مخالفه عبدالله ابن زبیره، یکی از کسانی که باهاش مخالفه وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین. این 4 نفر رو بتواند مهار بکنه، کار تمامه. اولی رو به کشتن میده، تمام. دومی رو میگه این خیلی آدم شجاعی نیست، این یه خود ازش تعریف بکنی، تمجید بکنی، سرش تو سجاده خودشه. تا آخر عمرش هم روز 2000 رکعت نماز میخونه. کاری نه به خلافت یزید داره، نه به حقانیت قصه، کاری به این کارا نداره. همینطور هم شد. عبدالله ابن عمر در قضیه کربلا خودش کشید کنار، گفت نه با حسین کاری دارم نه با یزید. آخرش که دید حسین ابن علی رو اینجوری کشتن، شبانه آمد که بیعت بکنه. رفت به کوفه، با والی کوفه بیعت بکنه. والی کوفه گفت چیکار داری؟ گفت آدم بیعت بکنم. گفت حالا که شب، گفت من میترسم تا صبح بمیرم و وقتی مردم روایت پیغمبر من مات و لم یعرف امامه مات میتت الجاهلیه، میخوام مشمول این روایت نشم. گفت حالا ما که خوابیم نمیخواد با دستمون بیعت کنیم، با پای ما بیعت کن. این وضعیت اون نفر دوم. عبدالله ابن زمین نه به خاطر حمایت از اهل بیت، اما آدم چموش و چغلی بود. اون هم یکی از کسانی بود که داعیه داشت. او 2 نفر که ساقط شدن بود، موند وجود نازنین است ابا عبدالله و عبدالله، نه عبدالله و نه امام حسین، هیچ کدام. مراسلات و مکاتبات زیادی معاویه با حضرت حسین داره، مکرر نامه نوشته در طول سنوات، اما امام با یک جمله جوابش رو دادن، یک جمله ای که استراتژی فکری امام حسین علیه السلام. فرمودن، البته این کلام رو در مقابل ولید ابن عتبه که آمده بود از امام بیعت بگیره، در مقابل اون پاسخ دادن، اما این پاسخ پاسخی است که جملات پراکندهش در تمام مراسلات امام حسین علیه السلام وجود داره نسبت به معاویه. امام پاسخ دادن که ان یزید ابن معاویه رجل فاسق شارب للخم، این فاسقه، شارب الخمره، قاتل للنفس المحرمه، قاتل آدمایی است که جانشون محترمه اما این کشته. ملعن بالفسق والفجور، این آدم به طور علنی فسق و فجور دارد. و مثلی لا یبایع مثله، آدمی مثل من با آدمی مثل یزید هرگز بیعت نمی‌کنه، هرگز بیعت نمی‌کنه. این تفکر امام حسین نسبت به یزیده. میگه یزید چه جور خصوصیتی داره؟ خصوصیت های یزید از نظر رذال اخلاقی زیاده، نمیشه همش رو بیان کرد، اما خب حالا یکیشو از باب نمونه بگیم. اون مسخره کننده دینه، مسخره کننده قرآن کریمه. یه میمونی داره، بوزینه داره، اسم بوزینه رو گذاشته ابو قیس. یه لباس زربفت قرمزی تن این ابو قیس بکنه و به همه درباری ها گفته ابو قیس یکی از بنی اسرائیل است که در اثر گناهی که کرده است مسخ شده. این تمسخر آیه شریفه کونو قردتن خاصه این. این داره اون آیه رو مسخره میکنه. با وجود ابو قیس در واقع داره میگه من به قرآن هیچ اعتقادی ندارم. حالا این ابو قیس کیه؟ هر کسی که میاد پیش یزید برای دستبوسی، برای بیعت، اول باید دستبوسی ابو قیس رو بکنه، اول باید با او بیعت بکنه، بعد با یزید بیعت. جهان اسلام به کجا رفته؟ حاکمیت اسلام به کجا رفته؟ یک گورخری رو تربیت کردن که این ابو قیس سوار اون گورخر بشه، در مسابقات اسدوانی شرکت بکنه، عده آدمیزاد بر سوار اسبهای خودشون، ابو قیس یزید هم سوار گورخر خودش در میدان اسبسواری مسابقه میدن. حالا خلیفه اسلامی تفکرش، اگر ابو قیس برد که تمام سوارها رو مسخره میکنه، خاک بر سرتون، از یک بوزینه نتونستیم پیروز شیم. اگر نسبت به ابو قیس پیروز می شدن، متهمشون می کرد بی شعورا، مگه نمی دانید که این عابد بنی اسرائیل است، چرا بر او پیشی گرفتی؟ این کار خلیفه اسلامی، مدت عمرش رو با ابو قیس سر و کله میزنه. مدت عمرش سگبازی های یزید مشهور است و کذا و کذا و کذا، مشهور و معروف است، نمیخوایم بهش بپردازیم. اما حرف ما اینه، در سال 60 معاویه نتوانست از امام حسین علیه السلام بیعت بگیره تا به درک واصل شد، اما به پدرش، به پسرش نامه نوشته بود راجع به همین چهار نفری که گفتن، گفت هر وقت برای عبدالله ابن زبیر تفوق پیدا کردی او رو قطعه قطعه کن، اما هر وقت برای حسین ابن علی تفوق پیدا کردی اون رحمه، اون رو آزاد کن، او دوتا مثلا با تو کاری ندارن، اون تو حرم سرای خودشه، اونم تو سجاده خودشه، اونا به تو خیلی کاری ندارن، برو خیلی خیال راحت باش. نرسید از امام حسین بیعت بگیره، نوبت به خود ما یزید شد. یزید آمد و اون واقعه رو درست کرد. نکته مهم اینه، مغیرت ابن شعبه معاویه رو تحریک کرد، معاویه‌ای که خودش اعتراف داره یزید صلاحیت نداره رو به عنوان ولیعهد و جانشین خودش معرفی کرد و این ولیعهد و جانشین در 3 سال حکومت خودش، سال اول حادثه کربلا رو درست کرد، سال دوم حادثه مدینه رو درست کرد، سال سوم حادثه مکه رو درست کرد. کی اینو ایجاد کرده؟ سوال من اینه، این یزید دست پرورده کیه؟ این یزید منظور نظر کیه؟ کی این بلا رو سر جامعه اسلامی آورده؟ این یزید دست پرورده و کاندید برای خلافت از طرف معاویه است، معاویه‌ای که استاندار شام از زمان خلیفه دومه. این که میگن حسین مقتول سقیف است از اینجا نشأت میگیره. نفر دوم و نفر سوم بال و پرها به معاویه دادن، اما وجود نازنین امیرالمومنین به محض ورود سرکار اگر مواجه با جنگ جمل نمیشد همون سال اول او را از کارش عزل کرده بود. اما بعد از جنگ جمل وارد جنگ صفین شد، یعنی به اون مشروعیت نداد. سقیفه موجب ریختن خون وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین شد، با روی کار آوردن معاویه، و معاویه با جرثومه های فسادی مثل مغیره و سمرت ابن جندب و بسر ابن ارتاط پایه های حکومتی برای ولیعهدش یعنی یزید درست کردند و یزید لاابالی آن بلا را آورد. چه آورد؟ این شمه از تاریخ روی کار آمدن قضیه یزید است که کربلا درست کرد. بحثم تمام، دیگه به این کاری نداریم. خب آقا جان، حسین علیه السلام استثنای فقه هست، استثنای فقه. استثنا میدونی یعنی چی؟ یعنی یه حکم رو برای کلیتی ثابت میکنن اما از این کلیت یه مصداق رو چیکار میکنن؟ خارج میکنن. اینو بهش میگن چی؟ استثنا. حسین ابن علی استثناست. کجا استثناست؟ من یکی دو تا موردشو بگم بعد وارد مرثیه‌ام بشم. مورد اول، قال الباقر علیه السلام ان الله عوض من قتل الحسین ثلاثه، خدا عوض شهادت امام حسین سه چیز به امام حسین داده. اگر حضرات آقایون توفیق پیدا بکنن برن حرم حضرت حق، برن داخل کعبه، قدری خاک داخل کعبه رو با خودشون بردارن بیارن، برن قم خدمت مراجع تقلید، آقا این خاک خاک خانه خداست، میشه خورد؟ نه نمیشه خورد، بریزش دور. این خاک خاک حرم نبوی است، میشه خورد؟ نه نمیشه خورد، بریزش دور. این خاک خاک حرم علوی است، میتوان خورد؟ امیرالمومنین؟ نه بریزش دور. از قبرستان بقی، مزار چهار امام؟ نه. حرم علی ابن موسی رضا؟ نه. حرم عسکری گنج؟ نه. حرم کاظمیه؟ نه. آقا این خاک پای وجود نازنین حضرت صاحبه، میشه خورد؟ نه نمیشه. چرا؟ اکل و تین حرامه، خوردن خاک حرامه، نمیشه. اما ان الله عوض للحسین ثلاثه، خدا با حسین سه چیز داده. اولین چیزی که داده این است، جعل الشفا فی تربته، نه تنها خوردن خاکش مجاز است، نه تنها خوردنش ثواب دارد، بلکه خوردنش کارساز است، شفا درش وجود داره، خوردنش شفا درش وجود داره. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که ازش سوال میکنن یا ابن رسول الله، زنها میتوانند برای عبادت شبان روزی خودشون به مسجد بروند، به خانه خدا بروند؟ فرمود مسجد المرأه بیتها، مسجد زن خونه‌شه، تو خونه‌ش باش. خانه خدا نرو. خانه خدا یعنی اینجا. ولگه زیارت واجب باشه که باید برید. نه آقا، مسجد برای انجام عبادت نره. مسجد المرعب بیتا. اما وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام به یک زنی به نام ام سعید اخمسیه میگد به این که هل تزورین جدی القریب. ام سعید، تا حالا زیارت جد غریب من رفتی؟ این مترصد چی جواب بده؟ چون تو ذهنش هست که مسجد که نباید بریم، زیارت رو نمیدونم چیه. تا میخواد جواب بده امام میفرماین به این که یا ام سعید زوری جد غریب من رو زیارت کن که ان زیارت الحسین واجبون علا کل مسلم و مسلمه. حسین استثنای فقهه، حسین استثنای فقهه. من یه قاعده میدم و عرضم تمام. آقا میشه برای امام حسین مشکی پوشید؟ میشه برای امام حسین سینه زد؟ میشه برای امام حسین لخ شد؟ چون مشکی پوشیدن، چون لخ شدن، چون سینه زدن از مظاهر عزاداری است. در جامعه ما مشکی رو برای عزا میپوشن، در جامعه عمومی بشریت مشکی رو برای عزاداری میپوشن، در جامعه اسلامی ایران عزاداری به شکل سینه زدنه، در جامعه عزاداران ایران عزاداری به صورت لخ شدنه. چون اینها از مظاهر و مصادیق عزاداری است و در قرآن کریم آمده از قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. من به عنوان مزد رسالت از شماها هیچی نمیخوام، فقط اظهار محبت، و عزاداری کردن اظهار محبت است. شما وقتی میرید تو خط به رفیقتون به صاحبان عزا میگید که ما را هم در عزای عزیزتون شریک بکنید. ما امروز میخوایم با حضرت زینب شریک بشیم. چجوری شریک بشیم؟ ما میخوایم با حضرت زهرا شریک بشیم. چجوری شریک بشیم؟ مشکی میپوشیم، سینه میزنیم، لخ میشیم. سینه زدن تا چه حدی؟ قرمز بشه، سرخ بشه. میگه فقیه مجتهد و جامع الشرائط میگه مادام که ضرر معتدن به ایجاد نشده اشکالی نداره، ضرری که تش معلولیت نباشه. دیگه از پاپ کاتولیک تر نشو. فتوای حضرت آیت الله العظما، مرحوم آیت الله العظما تبریزی، فتوای مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، فتوای حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی در سایت ما موجوده. اگر خواستید پاسخ بدید من اونجا مستدل آوردم. ولی چه بگویم برای شما که امام زین العابدین فرمود، امام باقر فرمود وقتی مختار خروج کرد قتله کربلا رو کشت، بعد از 3 سال هاشمیات از لباس عزا خارج شدن. تو میگی 2 ماه، امام باقر میفهمد 3 سال لباس عزا پوشیده بودن. دیگه فعل ما باید مستند به اونا باشه. آقا تشریف آوردن، حق حق ایشان است. اما من هم یه 2-3 خط روزه بخونم. روزه امروز روزه ایست که سخت جانسوز است. امام زمان برهنه است، سر برهنه است. امروز ما به احترام امام زمان گفت حسین جان برو یه بار دیگه خودتو معرفی کن. خواهر از صبح تا حالا همش گفتم من پسر پیغمبر. برو یه بار دیگه هم خودتو معرفی کن. اومد. چرا میخوای منو بکشی؟ مگه حلالی رو حرام کردم؟ مگه حرامی رو حلال کردم؟ لمت استهلون دمی؟ گفتن با تو جنگ نداریم، اگرم جنگ میکنیم بوق و زن لعبیک بابابات میونه نداریم. امام زمان میگه قد عجبت من صبر که ملائکت و سما، از صبر تو آسمونیا تعجب کردن. این همه داغ آخرشم الهی رزم به غذائک. فَأَهْدَغُوا بِكَ مِنْ كُلِّ الْجَهَاتِ، از همه طرف جد قریب تو رو محاصره کردن. وَأَسْخَنُوكَ بِالْجِرَاحِ، زخمهای عمیق به تنت زدن. وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الرَّوَاحِ، بین تو و خیمه هات فاصله انداختن. تو چی کار می کردی؟ چرا رفتی اونجا؟ تزب با ان نسبت که و اولادک، تو از زن و بچه دفاع می کردی، می گفتی تا من زندم سراغ زن و بچه هم نری. چی کار کردن؟ چی کار کردن؟ هرمله آمد، سه تا تیر مسموم داشت، یکی به حلق اصغر، یکی به گلوی علی اکبر. تیر در کمان گذاشت، یه عرب نانجیب از او پایین سنگی رو بلند کرد، زد به سر حسین، دامن لباسش رو جمع کرد، قلب پیدا شد، تیر اصابت کرد، چهار تا صدا بلند شد، یکی صدای حسین، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. حسین دعای قربانی خواند، یک صدا هاتف غیبی بود، والله قتل الامام ابن الامام حسین ابن علی. یک صدا از عرش بود، یک صدا از عرش بود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک رازیتم برزیه فدخلی فی عبادی. یک صدا از خیمه ها بود، از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، یا حسین.